دو بعد از ظهر در ایران است و شما مجله نیمروزی رادیو فردا رو میشنوید. اگر که نگاهی به تقویم‌های روی میزتون، به ساعتتون، به تلفن هوشمندتون بیاندازید، خواهید دید که امروز چهارشنبه 5 مهر 1402 رو داریم با هم سپری می‌کنیم. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود به اتفاق سایر همکارانم تا نگاهی بکنیم به مهمترین خبرهای روز برای شنوندگان صمیمی و پابرجا و همیشگی رادیو فردا که این رسانه رو همیشه دنبال کردن و پشتیبانی کردن. امروز در کنار شما نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های آمریکا. آمریکا گفته که جمهوری اسلامی برای ایجاد فضای دیپلماسی باید تنش‌های هسته‌ای را کاهش دهد. محسن برهانی گفته اخراج استادان از دانشگاه با امضای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کلید خورد. آقای برهانی خودش استاد تعلیق شده دانشگاه تهرانه و همچنین جعفر پناهی فیلمساز سرشناس از ادامه بازداشت لیلا نقدیپری طراح صحنه و لباس سینما ابراز نگرانی کرده. این خبرها رو در ادامه شاهین بشیری برای شما بیشتر خواهد گفت و در همین مجله نگاه تحلیلی تری به اونها خواهیم داشت.
با سلام. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران برای کاهش تنش و ایجاد فضای دیپلماسی با آمریکا باید گام‌هایی در زمینه برنامه اتمی خود بردارد.
If Iran really is serious about taking de-escalatory steps, the first thing it could do would be to cooperate with the.
آقای میلر در نشست خبری خود گفت اگر ایران واقعاً در برداشتن گام‌های کاهش تنش جدی است، اولین کاری که می‌تواند انجام دهد همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. ما ندیده ایم که این کار را به طور کامل انجام دهند. هفته گذشته جمهوری اسلامی از لغو مجوز فعالیت چند تن از بازرسان آژانس در ایران خبر داد. مدیر کل آژانس این بازرسان را از زبده ترین ها خوانده و اقدام تهران را محکوم کرده است. محسن برهانی استاد تعلیق شده دانشگاه تهران با اشاره به مصوبه پشت پرده خالص سازی دانشگاه ها میگوید اخراج اساتید هیچ ارتباطی با رخدادهای پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ندارد. این استاد تعلیق شده دانشگاه به روزنامه اعتماد گفته است یک ماه پس از روی کار آمدن دولت 13 مصوبه ای برای برخورد با اساتید دانشگاه ها با امضای ابراهیم رئیسی ابلاغ شده بود. آقای برهانی با اشاره به این مصوبه گفته است در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به هیئت های عالی جذب اعضای هیئت علمی و شرایط قطع همکاری با اساتید قید شده است. این حقوقدان دلیل تعلیق خود از دانشگاه تهران را دفاع فقهی و حقوقی از مردم در شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده است. طاهره سعیدی همسر جعفر پناهی فیلمساز منتقد پیامی از این کارگردان در اعتراض به ادامه بازداشت لیلا نقدیپری طراح صحنه و لباس سینما منتشر کرد. آقای پناهی با ابراز نگرانی از عدم دسترسی خانم نقدیپری به داروهایش نوشته این روزها سینمای مستقل ایران بیشتر از همیشه زیر چکمه‌های نیروهای امنیتی به سختی نفس می‌کشد. جعفر پناهی با اشاره به گذشت بیش از 10 روز از دستگیری خانم لیلا نقدیپری میگوید پیگیری‌های همسرش مجید برزگر کارگردان و تهیه کننده سینما و گروهی از اهالی سینما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. مجید برزگر کارگردان و همسر لیلا نقدیپری که در جریان سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی بازداشت شد پیش از این خبر داد که برای این سینماگر زن حکم بازداشت موقت صادر شده است. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد رشد کشوری اجاره بها در نیم سال نخست امسال رکورد 12 ساله را شکست و 38.5% افزایش داشت. روزنامه دنیای اقتصاد با تاکید بر شکست سیاست‌گذاری‌های دولت 13 نوشت این میزان رشد اجاره بها در 6 ماه اخیر از سال 90 تا کنون بی‌سابقه بوده است. به نوشته این روزنامه این افزایش بها نوعی رکورد از نظر بالاترین سطح تورم اجاره محسوب می‌شود. چندین ماه است مرکز آمار ایران و بانک مرکزی گزارش‌دهی از آمار و تغییر و تحولات بازار مسکن و ساختمان را متوقف کردند.
تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری شنیدید و برگردیم و شنونده ادامه این مجله خبری و تحلیلی باشیم. دبیر کل سازمان ملل متحد و نگرانی از مسابقه تسلیحات اتمی در گزارشی از جمشید زند. ایالات متحده آمریکا میگوید ایران برای ایجاد فضای دیپلماسی تنش‌های هسته‌ای را کاهش دهد، در گفتگویی با مهران مصطفی. خالص‌سازی دانشگاه‌ها در ایران، یک استاد تعلیق شده گفته است این طرح به بیش از اعتراض‌های 1401 برمی‌گردد، گفتگویی با یک استاد دانشگاه انسیه عرفانی. و همچنین برای شما خواهیم گفت از ارتباط بهداشت دندان با آلزایمر در گزارشی از پروانه وحید منش. سعید پیرمحمودی و خبرهای ورزشی رو هم در این نیمروز خواهیم داشت. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. فراموش نکنید که این مجله رو شما همکنون میتونید به صورت زنده و مستقیم از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم شنونده باشید و اگر نظری دارید با ما در میون بگذارید به صورت کتبی و صوتی از طریق همین شناسه. و البته اپلیکیشن رادیو فردا رو هم اگر که نصب کنید برای اندروید و iOS میتونید بدون فیلترینگ به آسونی به محتوای رادیو فردا دسترسی داشته باشید. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در آخرین روز نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بخشی از صحبت‌های خودش رو به خلع سلاح هسته‌ای اختصاص داده و دبیرکل سازمان ملل متحد به کشورهای هسته‌ای جهان در این صحبت‌ها درباره مسابقه تسلیحاتی هشدار داده. آقای گوترش خواستار اجرای کامل معاهده منع همه جانبه ی آزمایش سلاح‌های هسته‌ای هم شده. گزارش مشروع صحبت‌های دبیرکل رو از جمشید زند بشنویم.
آنتونیو گوترش در آخرین روز از مجمع عمومی سازمان ملل گفت جهان در یک مسابقه جدید جنگ‌افزارهای اتمی غوطه‌ور شده و خطر نابودی بر روی جهان سایه انداخته است. آقای گوترش با اشاره به نوسازی و افزایش زرادخانه اتمی قدرت‌های هسته‌ای خواستار اقدامات فوری برای کاهش و در نهایت حذف کامل این جنگ افزارها شد. او در بخشی از سخنرانی خود گفت مسابقه تسلیحاتی جدیدی در حال شکل گیری است و تعداد جنگ افزارهای اتمی برای نخستین بار پس از چند دهه ممکن است افزایش یابد. دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که هر مورد کاربرد جنگ‌افزارهای اتمی در هر زمان مکان و به هر دلیلی آغازگر یک فاجعه بشری با ابعاد تاریخی خواهد بود. انستیتوی بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم نیز 3 ماه پیش گزارش داد که قدرت‌های هسته‌ای جهان و به ویژه چین برای 3rd سال پیاپی سرمایه گذاری در جنگ‌افزارهای اتمی را افزایش دادند. در گزارش این انستیتو گفته شده هرچند مجموع کلاهک‌های هسته‌ای بریتانیا، چین، فرانسه، هند، پاکستان، آمریکا، اسرائیل، روسیه و کره شمالی در سال گذشته با حدود 1.6% کاهش به 12512 مورد رسیده، ولی روند کاهش کلاهک‌های هسته‌ای در شرف معکوس شدن است. به گزارش این انستیتو، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای چین از 350 به 410 مورد افزایش یافته است. همزمان کره شمالی نیز با هدف تولید انواع جنگ‌افزارهای اتمی از جمله زیردریایی و موشک‌های دوربرد آزمایش‌های هسته‌ای خود را افزایش داده است. آقای گوترش گفته است این یک بحران عاجل برای جهان است و قدرت‌های هسته‌ای جنگ‌افزارهای اتمی خود را سریع‌تر، دقیق‌تر و ردیابی و شناسایی آنها را دشوارتر کرده‌اند. به گفته او ساختارها و موازین بین‌المللی برای توقف اشاعه جنگ‌افزارهای اتمی و خلع سلاح تضعیف شده‌اند. آقای گوترش در بخشی از سخنرانی خود خواستار اجرای کامل معاهده منع همه جانبه آزمایش سلاح‌های هسته‌ای شد که در سال 1996 در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، ولی به دلیل عدم پیوستن چند کشور کلیدی به این معاهده هنوز به مرحله اجرا در نیامده است.
بله، شنیدید گزارش جمشید زند رو. و اما اجازه بدید که در ادامه این گزارش، با توجه به که مسئله هسته‌ای ایران همچنان موضوعی است که بهش پرداخته میشه و شاهد این بودیم که صحبتی رو محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در این خصوص داشتند، ایالات متحده آمریکا و ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه هم در این باره صحبتی رو کرده و شاید بشه گفت که این دومین اظهار نظر آمریکا در روزهای اخیر در انتقاد از تصمیم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لغو مجوز فعالیت شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که ابراهیم رئیسی هم در صحبت‌های خودش وقتی که در نیویورک بود به اون مسئله پرداخت. در اینجا همراه میشیم با مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس. آقای مصطفوی، صحبت‌های ایالات متحده آمریکا، اون هم با توجه به اینکه چیز زیادی به پایان دولت آقای بایدن نمونده، آیا ایجاد کردن فشاری مضاعف بر جمهوری اسلامی یا ساختن فضاییه که جمهوری اسلامی رو دوباره بیاره و بتونه تحت نظارت آژانس مسئله برجام رو پیگیری کنه، یا شما قضیه رو فراتر از این میبینید؟
خدمتتون عرض کنم که اصولا مسئله برجام مسئله فراموش شده است، فقط اسمی از اون هست و حول اون اسم با هم دیگه صحبت میکنن یا در رابطه با توافقاتی که میخوان داشته باشن به میان میارن، ولی خود برجام اهمیتی نداره. اون چیزی که الان حدود چند ماه ما درباره سیاست خارجی آمریکا میبینیم این استش که ترجیح میده آمریکا نه تنشی وجود داشته باشه و نه توافقی، و این سیاست نه تنش و نه توافق به کار آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هم میاد. به خاطر این میبینیم پایین و بالهای خیلی زیاد این جریان داره. مثلا از یک سو زندانیای طرفین آزاد میشن، پول ایران انتقال پیدا میکنه، ایران هنوز میتونه نفت رو حتی تا 2 میلیون بشکه در روز بفروشه، ولی از سوی دیگه آقای عبداللهیان که میخواد بره به واشنگتن آمریکا بهش اجازه نمیده. یا آمریکا همین دیروز یک اشخاصی رو در چین و ترکیه به خاطر اینکه در فروش پهپادهای ایران دست داشتن تحریم میکنه. پس میبینیم که ماجرای ادامه سیاست مهار ایران از سوی آمریکاست ببینی که اجازه تنش بشه.
به نظر شما آیا آمریکا موفق بوده در مهار کردن جمهوری اسلامی بدون ایجاد تنش، با توجه به تصمیماتی که به هر حال جمهوری اسلامی داره میگیره درباره مسئله نظارتی آژانس، و از طرفی دیروز هم آقای اسلامی گفته بود که باید اون پرونده های به گفته ایشون باقی مونده مختومه اعلام بشه، که خب قاعدتا این چندان هم شاید محل یعنی توجه آژانس هم نباشه؟
مسلماً این که بگیم موفق شده در مهار ایران، نه اینطور نیست، بلکه ایران هم داره استفاده میکنه از وضعیتی که آقای بایدن درش قرار داره، یعنی انتخابات ریاست جمهوری، و دقیقاً میخواد از این انتخابات استفاده بکنه و تفهیم بکنه که آقای بایدن فردی ضعیفه. به خاطر این هستش که ایران دست به کارهایی میزنه که در این کار قابل فهمه. مثلاً اجازه نمیده که همه بازرس های آژانس به ایران بیاد، برای بعضی از اونها ویزا صادر نمیکنه، در صورتی که مشکل اساسی با این کار نداره، ولی هم میخواد وقت بگیره و ببینه که اتفاقات داخلی آمریکا به چه سمت سوی میرن، و نمیخواد از حالا تمام کارتهاش رو به اجرا بذاره، و یا اینکه هنوز درباره اون دو سایتی که آژانس اصرار داره که دربارش ایران اطلاعات بده، اطلاعات رو نده، در صورتی که حدود 4 ماه قبل قرار داده بودن این اطلاعات رو در اختیار آژانس بدارن. و ما میدونیم که این سایت ها مربوط به 20 سال پیشه و چیزهای جدیدی نیست، ولی عمدن ایران نمیخواد که وارد یک توافق جدی کاربردی با آژانس بشه، و از سوی دیگه آمریکا و اروپا هم نمیخوان که بدون اینکه مسئله آژانس حل شده باشه گام های دیگه ای بردارن. یک اتفاق جالبی که دیگه در این چند ماه اخیر پیش اومده این که ما یک حالت جابجایی بین اروپا و آمریکا رو میبینیم. در زمان آقای ترامپ اروپایی ها میخواستن با ایران رابطه خوبی داشته باشن و سعی میکردن که در مقابل آقای ترامپ بیستن و الان برعکس شده، اروپایی ها نسبت به ایران مواضع سختری دارن و دلیل اصلیش به خاطر جنگ اوکراین و روسیه هستش و کمک هایی که ایران به روسیه میکنه، ولی آمریکایی ها در مذاکره رو همچنین بازگاشتن با این شرط اساسی که ایران اون دو مسئله رو با آژانس حل کنه و این رو چندین بار مقامات آمریکا تکرار کرد.
آقای مصطفی خیلی کوتاه میخوام به این بپردازید، این ادعاهای تازه‌ای هم که درباره مثلا نماینده سابقه آمریکا در امور ایران مطرح شده، این مسائل آیا اینها میتونه تاثیرگذار باشه در روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا اینها تنها یک موج خبریه که تاثیر خودش رو چندان نمیگذاره؟
از دید من یک موج خبری است که به این دعوایی که در این چند ماه آینده پیش رو خواهد بود کمک میکنه، ولی چیز جدی پشت این امر نهفته نیست.
سپاسگزارم مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس که ما رو همراهی میکرد. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم بریم سری بزنیم به دانشگاه ها. ماه مهر هم هست، ماه بازگشایی دانشگاه ها، و البته در دانشگاه های ایران خبرهایی است که تا لحظات دیگر بیشتر دربارش صحبت میکنیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
محسن برهانی، استاد حقوق که در فضای مجازی هم چهره شناخته شده است، به ویژه بعد از اعتراض‌های شهریور 1401، بیشتر شاید جامعه ای که در شبکه اجتماعی حضور داره آقای برهانی رو شناخت، گفتگوی رو داشته با روزنامه اعتماد چاپ تهران و در گفتگوی خودش میگه که یک ماه پس از تشکیل دولت 13 مصوبه برخورد با استادان منتقد ابلاغ شد و به گفته ایشون به عبارت روشن‌تر برنامه‌ریزی برای محدود ساختن دانشگاه‌ها و اخراج اساتید قبل از ماجرای فوت مهسا امینی بود است. این عین گفته‌های آقای برهانی هست و ایشون از این پروژه حالا با عنوان طرح خالص‌سازی دانشگاه‌ها نام می‌بره و حتی اشاره می‌کنه در ادامه به پروژه تبدیل وضع اساتید از پیمانی به رسمی که اون هم دچار مشکل شده. اگر ولی خاطرمون باشه، ابراهیم رئیسی کسی بود که در صحبت‌های خودش مسئله خالص‌سازی دانشگاه‌ها رو به نوعی بهش صحه گذاشت و تاییدش کرد. صدای آقای رئیسی رو با هم بشنویم و برگردیم و این ماجرا رو بیشتر باز کنیم با حضور انسیه عرفانی، استاد فیزیک مستعفی دانشگاه زنجان که همکنون البته خارج از ایران به سر میبرن در اروپا.
اگر افراد نادری بخوان قانون شکنی کنن، خود دانشگاه نباید اجازه بده. نه دانشجوی ما نه استاد ما اینطور نیستن. اما یک فردی امروز میخواد در دانشگاهی نظم دانشگاه رو به هم بزنه، خب در دانشگاه یک چارچوب وجود داره.
صحبت‌های آقای رئیسی رو با هم شنیدیم. خانم عرفانی، مسئله دانشگاه ها الان مدتی داره پیگیری میشه. آقای برهانی در تازه ترین صحبت خودش میگه اصلا این ماجرا برمیگشته به قبل از جریان اعتراض های 1401. شما به هر حال در اون دوره در دانشگاه تدریس میکردید، آیا این وضعیت رو شاهدش بودید که دانشگاه بخواد به اون سمت حرکت کنه یا شما با آقای برهانی هم نظر نیستید؟
این راستش رو بخواید، این که همیشه استخدام اساتید و بعد ارتقاشون دوچار مشکل بوده و تحت نظر حاکمیت بوده همیشه وجود داشته. شما برای استخدام اساتید دو تا پروسه باید طی بشه، یکی پروسه علمیه، قابلیت های علمیشونه، یه پروسه دیگه میبینیم که صلاحیت عمومیه که بیشتر مربوط میشه به اینکه طرف اگه واقعا حکومت جمهوری اسلامی رو قبول داره یا نه.
یعنی همون چیزی که آقای برهانی میگه عقاید باطنی،
بله بله. شما اگر از لحاظ علمی در مرحله خیلی بالاتری هم باشید، مثلا یه استاد خیلی معروفی از یک دانشگاه دیگه باشید، خواست باشید برگردید ایران و ایران هیئت علمی بشید، و اگر گزینش دوم رو عملا پاس نکنید به هیچ عنوان نمیتونید هیئت علمی بشید. و همچنین در ارتقای اساسی تو هیئت امنا نماینده رهبری تو همه دانشگاه ها هست، معمولا نماینده رهبری تو استان جزء هیئت امنا هست، افرادی که اصلا آدمهای دانشگاهی نیستن. حتی بعد از دولت رئیسی وقتی که مشخص شد هیئت امنای دانشگاه تهران شخصی به نام قالیباف رو جزء هیئت امنا گذاشته، یادتون میاد که سر و صدا ایجاد شد با جامعه دانشگاهی که این آدم اصلا خودش اصلا دانشگاهی نیست و خیلی موزل بزرگی بود.
ولی خب خانم عرفانی، چگونه بوده که مثلا در همین دانشگاه ها افرادی بودن نظیر شما و دیگر استادانی که آبشون با جمهوری اسلامی یا اون تفکری که هدایتش میکرد توی یک جوب نمیرفته، اما به هر حال در دانشگاه ها تدریس میکردن، آیا این وضعیت الان واقعا تغییر کرده؟
معمولا تو مرحله استخدام اولیه چون پیمانی هست و قرارداد طوری هستش که دانشگاه میتونه بدون هیچ توضیحی شما رو اخراج بکنه، خیلی سخت نمیگیرن. ولی وقتی از مرحله پیمانی میرید به مرحله رسمی آزمایشی شدن، واقعا پروسه دیگه وحشتناک میشه. این موقع همه چیز شما میره زیر سوال، این حتی طرز پوشش شما چطوری بوده، طرز برخوردتون تو دانشگاه با دانشجوها چطوری بوده، تو چه فعالیت‌هایی همکاری کردید. چون تو ارتقای اساتید یه امتیاز فرهنگی وجود داره و یه سری دوره‌های دانش افزایی به ظاهر دانش افزایی برای اساتید برگزار میشه که دقیقاً همین ایدئولوژی‌ها هستن که شما باید توشون شرکت بکنید و نمره حد نصاب رو به دست بدید. یعنی ممکنه که یک نفر اصلا علاقه من به این تو فعالیت ها نباشه، به قول شما از اون اساتیدی باشه که استخدام شده به روال سیستم شده و هیچ وقت هم تو این جو فعالیت ها شرکت نکرده، ولی آخر سر میبینه که وقتی نمره های تدریس و حتی پژوهش رو میاره تو بخش فرهنگی تو چهار مشکل هست، چون مثلا تو این برنامه های دانش افزایی شرکت نکرده، خودش هم راستا به حکومت نشون نداده، به اون موقع تو محل رسمی آزمایش قضیه بدتر میشه. و مشکل هم اینجاست که حکومت ایران و قانونش میگه که یک استادی اگه تا 5 سال تونست از مرحله پیمانی برسه به رسمی آزمایشی، قراردادش تمدید میشه. ولی برای سال 6 و 7 قرارداد پیمانیش تمدید نمیشه.
خب الان این چیزیه که آقای برهانی هم داره میگه دیگه، میگه تبدیل وضع و با مشکل روبرو کردن. خب وقتی این اتفاق رخ میده و آیا فکر میکنید که اون شرایطی که آقای برهانی داره تصویر میکنه که میگه خب وقتی فشار میارن به استادان اینها خب محافظه‌کارتر میشن، این محافظه‌کاری در نهایت چه تأثیری خواهد گذاشت در دانشگاه ها و آیا فکر میکنید که تأثیرش رو میشه در کوتاه مدت دید یا ما نیاز داریم به زمان بیشتری تا تأثیر اون چیزی که داره الان اتفاق میفته رو ببینیم؟
یعنی شما همین الان تاثیرش رو تو دانشگاه ایران میبینید، حتی تاثیر گذاشته رو مسائل علمی، مثلا اینکه دانشگاه شما رو موظف میکنه که چه تعداد دانشجوی ارشد و دکتری بگیرید و اینا رو حتما باید فارغ التحصیلش بکنید با هر طریقی شده، حتی نمره خیلی پایین میگه به خاطر اینکه من باید خروجی که ورودی که شما میدن با خروجیش کاملا مطابقت داشته باشه، اینکه چه تفصیل درسی گفته بشه، اینکه چه همایشی برگزار بشه. همین الان حتی تو جنبه علمی این قضیه تاثیر خودش رو داره میگذاره. و یک نکته مهم و اساسی در اینه که وقتی داریم میگیم قراردادهای پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل نمیشه، اینکه که زندگی افرادی که جوان‌تر هستن تحت شعاع قرار میگیره که شما مدرک دکتراتون گرفتی، احتمالا مثلا یکی یا دو دوره مثلا پست‌داک داخل ایران یا خارج ایران گذروندید و الان میخواید که جزء هیئت علمی بشید، خیلی هم خوشحال هستید که مثلا تونستید از اون فیلتر اولیه رد بشید و استخدام بشید، ولی به خاطر اینکه خب سن پایین‌تری دارید، احتمالا تازه تشکیل خانواده دادید و مشکلات خانوادگی دیگه، این فشار رو شما بیشتر میشه.
یعنی شما فکر میکنید که این اتفاق دامن بزنه به موج مهاجرت اساتید دانشگاهی، به ویژه چهره‌های جوان‌تری که الان شما در موردشون دارین صحبت میکنین؟
بله، به خاطر اینکه شما همین الان دارید میبینید، همه قشر پزشکی رو که دارید میبینید که واقعا وضعیت پزشکی کشور داره به فاصل فاجعه میرسه. تو علوم پزشکی ما در آینده دچار مشکل خواهیم شد، تو علوم انسانی اون چیزا هم که کاملا مشخص بوده که همیشه ایران مشکل داشت، ولی الان بحث ما این که چطور داره تحصیل میده داره میرسه به رشته مثل مهندسی و علوم پایه که واقعا حتی همین افراد هم هیچ علاقه به موندن در کشور ندارن. حتی خیلی از افرادی که خارج از کشور دارن تحصیل میکنن الان و به خودشون میگن خب من میتونستم برگردم به ایران و واقعا دوست دارنم برگردم پیش خانوادهشون بعد چند سال، اونا هم دارن تصمیمشون عوض میکنن چون میبینن که با این وضعیت حتی اگه سکوت بکنن واجب سیستمی چرفی نزنن، ولی خب مشخصه که این آدم بیشتر زیر ذره بین هست چون یه دوره خارج از کشور بوده، خب عقاید متفاوتی داره مطمئنا و مسلماً فشار روش بیشتر خواهد بود.
سپاسگزارم انسی عرفانی که با ما همراه بودید، استاد مصطفی دانشگاه زنجان که البته الان در اروپا به سر میبرن و نگاهی کردیم به ماجرای پاکسازی یا خالصسازی دانشگاه ها که همونطوری که گفتم محسن برهانی که یک استاد حقوق و تعلیق شده به تازگی یا همین امروز گفتگوی رو داشته با روزنامه اعتماد و در گفتگوی خودش اشاره میکنه که این قضیه یک ماه پس از تشکیل دولت 13 در دستور کار قرار گرفته بوده و مسئله ای نبوده که ارتباط مستقیمی داشته باشه با اعتراض‌های سراسری شهریور 1401 به بعد، که البته ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خودش به گونه‌ای وانمود کرده بود که این مسئله ارتباط داره با فضای دانشگاه‌ها و آنچه که او ناآرام کردن فضای دانشگاه‌ها نامیده بود. اگر شما از اساتید دانشگاه هستید با حفظ تمام به هر حال شرایطی که دارید میتونید نظر خودتون رو برای ما منعکس کنید. اگر دانشجو هستید خوشحال میشیم که نظرتون رو برای ما ارسال کنید به @فرداگرامشناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام یا در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا حضور پیدا کنید و در این باره نظرتون رو در میون بگذارید با دیگر کاربران ما، و یا اینکه استفاده کنید از شماره واتساپ ما که به این صورت هست 0042 7725 970 00 و البته در نظر داشته باشید که 2042 02 21 12 21 13 هم شماره پیامگیر 24 ساعته ما و یکی از کلاسیک ترین راه هاییست که میتونید ارتباط داشته شید. فرصتمون چون زیاد نیست بنابراین نمیرسیم که درباره ارتباط بهداشت دهان با زوال عقل و یا آلزایمر مطلبی رو که داشتیم براتون پخش کنیم و شما شنوندهش باشید. موضوع خیلی جذابیه که حتما تلاش میکنیم که در بخش‌های بعدی بهش بپردازیم. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمودی. پیش از این که بریم سراغ خبرهای ورزشی، یک خبر خوشحال کننده رو هم بچه‌های بخش ورزش در اختیار من گذاشتن که من بهتون بگم، و اون هم این که تیم امید تونست 2-0 برنده بازی بشه با تایلند.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. زهرا کیانی صاحب مدال نقره وشوی بازی‌های آسیایی شد. کیانی در بخش تالو و بعد از ورزشکاری از چین روی سکوی دوم قرار گرفت و مدال نقره رو به گردن آویخت. وشوی ایران با 7 ورزشکار زن و مرد در بخش تالو شرکت کرده بود که در این بین تنها زهرا کیانی موفق به کسب مدال شد. ملیکا میرحسینی، متین رضایی و مهران برخورداری سه ملی‌پوش تکواندو ایران به مدال برنز بازی‌های آسیایی رسیدند. ملیکا میرحسینی در نیمه نهایی مقابل حریفی از ازبکستان شکست خورد و نتونست به فینال راه پیدا کنه و به این ترتیب مدال برنزش در این بازی‌ها قطعی شد. اما در بخش مردان متین رضایی که با شکست تکواندوکار مطرح چین به نیمه نهایی رسیده بود، در این مرحله مقابل تکواندوکار اردنی شکست خورد و به مدال برنز رسید. مهران برخورداری دیگر تکواندوکار ایران که به نیمه نهایی رسیده بود از نماینده کره جنوبی شکست خورد و سومین مدال برنز تکواندو ایران در روز چهارم این بازی‌ها را به گردن آویخت. تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران سومین دیدارش در بازی‌های آسیایی را با پیروزی مقابل ژاپن پشت سر گذاشت. ایران در این بازی با نتیجه 22-13 ژاپن را شکست داد و در رده دوم گروه بی قرار گرفت. تیم بسکتبال سه نفره ایران در اولین بازیش مغلوب کره جنوبی شد و در ادامه مالدیو و ژاپن را شکست داد. هدایت بسکتبال سه نفره ایران را لوکا کارواریو از برزیل بر عهده داره و شاگردان او فردا و در چهارمین بازی مرحله گروهی با ترکمنستان دیدار می‌کنند. تیم ملی هندبال ایران به جمع 8 تیم مرحله دوم بازی‌های آسیایی راه پیدا کرد. ایران در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل عربستان قرار گرفت که این بازی با تساوی 23-23 به پایان رسید. ایران در مرحله اول با عربستان، ژاپن و مغولستان هم گروه بود که یک برد مقابل مغولستان به دست آورد و از ژاپن هم شکست خورد. 8 تیم راه یافته به مرحله دوم در دو گروه 4 تیمی به رقابت می‌پردازند. فرهام مقصودلو استاد بزرگ شطرنج ایران از ادامه حضور در مسابقات رپید در بازی‌های آسیایی انصراف داد. کمیته ملی المپیک ایران با تایید این خبر اعلام کرده مقصودلو به دلیل کسالت و مشکلات جسمانی از ادامه حضور در مسابقات رپید شطرنج کنارگیری کرده، اما بعد از استراحت 2 روزه در مسابقات بخش تیمی حضور پیدا می‌کند. رسانه‌های ایران از حضور زنان تماشاگر در بازی تیم‌های نساجی و الهلال در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا خبر دادند. نساجی در هفته دوم لیگ قهرمانان در ورزشگاه آزادی تهران میزبان الهلال عربستانه و بر پایه این گزارش قرار هست 50,000 هوادار بعد از مدت‌ها وارد ورزشگاه آزادی بشن. ایسنا در بخشی از این گزارش به حضور زنان تماشاگر در این بازی اشاره کرده و نوشته طبق برنامه قرار هست 2500 بلیت برای زنان در این بازی در نظر گرفته بشه. بازی تیم‌های نساجی و الهلال در لیگ قهرمانان آسیا سه‌شنبه 11 مهر ماه برگزار میشه. باشگاه استقلال از پرداخت بخشی از مطالبات بازیکنان این تیم و پایان اعتصاب اونها خبر داد. هفته گذشته بازیکنان استقلال در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشون با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند تا زمانی که مطالباتشون پرداخت نشه در تمرینات شرکت نمی‌کنن.
برای شنیدید از سعید پیرمحمودی، فرصتمون خیلی کمه، یک بارم تبریک بگیم به بچه‌های تیم امید فوتبال ایران. روزتون خوش.